بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد ادامه بحث بشوم، بعضی از آیون یه مواردی از کلمات فقها رو یادداشت کرده بودن، من یه جواب اجمالی عرض کنم و رد بشم. کلمات متعددی جمع کردن که عمدش از مرحوم علامه است در کتب مختلف، یعنی 5 قسمت در کلام علامه است در کتب مختلف راجع به این که شخص محیط مالک نمیشه. این 5 جمله رو علامه در تذکره در کتاب جهاد صفحه 427 میگوید فإن من احیاها اولا بالتصرف فیها، میگه جمله فإن من احیاها اولا بالتصرف فیها. این تذکره از کتاب جهاد در منتها در جلد اول در کتاب جهاد صفحه 635 همین معنی، بله 935 اینجا 635 نوشته، صفحه 935 اونم همین عبارته فإن من احیاها اولا به تصرف فیها. و اما علامه در تحریر در کتاب جهاد صفحه 142 در اون هم عبارت اینه فإن من احیاها اولا بالتصرف فیها، باید مفصله. اونی که جان مطلبه فإن من احیاها اولا بالتصرف فیها، اینم اولا داره. علامه باز در تحریر در جلد دوم صفحه 130 فإن المحیی اولا بالتصرف فیها، همش عبارات شبیه هم، من احیاها یا محیی اولا بالتصرف فیها. پنجم علامه در مختلف صفحه 475 از شیخ نقل میکنه من احیا ارزن کان املک و تصرف فیها، و اما خودش چیزی که دارد ماله. بله، زیدش هم راجع به این که تسق باید بدهن هست. حالا کان املک به تصرف فیها، ملاحظه کنین این نمونه ای بود که 5 نمونه شو من ذکر کردم و عمدتاً اولا به تصرف عرض بنده این است که بله من اینا رو به عنوان نمونه از اون چون عمدش از علامه بود مال علامه رو عمدت از ذکر کردم. حالا من جوابی که عرض میکنم ظاهرن به درد همه شاد بخوره. مسئله این است که من سابقا عرض کردم باز هم تکرار میکنم اولا و احق دلیل بر عدم ملکیت نیست. حالا شاهدش از خود همین عبارات این بزرگان میارم. سابقا عرض کردم در باب وصیت روایات متعددی داریم که مضمونش تقریبا اینه: الانسان احق به مالهی مادام فیه روح.
اینجا قرینه
احق اصلا معنی مشترکه، این هم قرینه الان من میارم. الانسان احق به مالهی، تعبیر به احق تعبیر مشترک، هم در مورد مالک ذکر میشه، مالک هم احق به مالشه، مجاز نیست دیگه، احق به مالشه. الانسان احق به مالهی مادام فیه روح، هم در مورد مالک به کار می رود این، و هم در غیر مورد مالک احق به تصرف، احق به المال. و اتفاقا تو این عباراتی که الان براتون نمونه هاشو خوندم شاهد است که احق هیچ ملاقاتی با مالک نداره. چرا؟ چون درباره خود امام علیه السلام هم کلمه حق اولا به کار رفته. امام که مالک حقیقی دیگه انفاله، امام که مالک حقیقیه، پس چرا در مالک حقیقی که امام است اولا یا حق میگه؟ حال من عبارت چه از همین ها میخونم، ببینید درباره خود امام هم همین تعبیره. امام معصوم درباره در همون کلام اولی که از تذکره نقل کردم بعد از آن این که میگه فإنها كلها للإمام خاصه ليس لأحد معه فيها نصيب، میگه فكان له التصرف بالبيع وغيره إلا ما أحييت بعد موتها. بعد میگه فإن من أحيا أولى بالتصرف. درباره امام میگه فکان له التصرف، درباره محیی میگه اولا به تصرف. امام که له التصرف است تصرف مالکانه، محیی هم که یه خط بعدش میگه ان من احیاها اولا به تصرف، اونم تصرف مالکانه است به قرینه این که یه خط قبلش درباره امام میگه کان له التصرف، درباره محیی هم میگه فإن من احیاها اولا بالتصرف. باز در کلام سومی که نقل کردم از تحریر از کتاب جهاد، نه منظور این از تصرف که میگن منافات با ملکیت نداره، اولا که بالاتر از لهو هست، اولا یه چیز بالاتر از لهو هست، بله یه چیز بالاتر از لهو هست، اولا هست دیگه. وقتی لهو تصرف معنی مالکیته، اولا به تصرف هم یعنی اولا به تصرف مالکانه. یه خط بین این دوتا فاصله هست، یه خط دقت کنید، فإنها اولویت در جمع تعیینه، اولویت در اینجا مثل اولول ارحام بعضهم اولا به بعض، اولویت که اینجا تعیینی اون بس نداره. عبارت تحریر هم دقت کنین، کتاب جهاد سومین عبارت میگه فإنها کلها للإمام خاصه لا نصیب لأحد معه فیها و لهد تصرف فیها، یعنی امام، امام معصوم نسبت به انفال حق تصرف داره. بعد سه چهار خط بعدش میگه فإن من احیاها اولا به تصرف فیها، همون تصرفی که قبلا گفتیم برای محیی هست بالاولویه، بالاولویه. اگر تصرف قبلی تصرف مالکانه است، این هم که بعد از آن بلا فاصله یا به فاصله چند خط است، تصرف تصرف مالکانه است. و این دو تا شاهدی که من از عبارت علام آوردم مؤید اون عرض سابقم که میشه که وقتی میفرماید احق، احق بودن هیچ ملاحق به تصرف هیچ ملاحاتی با مالکیت نداره، اطلاق بر موارد مالکیت میشه. و ما باید تشکر کنیم از ایشون که این شواهد و بهای تأیید بحث سابق اضافه کردن. حالا و من ما اینم جمله رو عرض کنم، باز یعید و ما ذکرنا، خود علامه در تذکره میگه آقا مالکیت موات از مسلماته، همین علامه در همین کتاب تذکره که اینو گفته خودش میگه مالکیت موات از مسلمات هست، روایات عدیده دارد عامه و خاص قائل شدن. یه عبارت تذکره، یه عبارت تذکره از ما یاد داشت کرد. تذکره در کتاب احیاء موات در جلد دوم صفحه 400 میگه والاخبار فی ذالک کثیر من طرق العامه والخاصه و عامت و فقها الامصار. ببینید ادعای اجماع محکمیه. و عامت و فقها الامصار الا ان الموات تملک بالاحیاء، و عامت و فقها الامصار الا ان الموات تملک بالاحیاء و ان اختلفوا فی شروطه، ولو در شرایطش اختلاف کردن، ولی مالکیت و شیعه و سنی همه علماء امثال بلاد و روایات خاصه و عامه هم کثیراً دلالت بر این کرده. علامه‌ای که در کتاب احیاء موات این مسئله رو به این مسلمی داره ذکر می کند در تذکره، خب اون عبارتی هم که ما نقل کردیم اونم در تذکره بود، کتاب الجهاد بود. این نمیشه گفت از قبیل تغییر فتواست. تغییر فتوا در جاهایی است که مسئله نظری باشه، اما یه مسئله که میگه روایات عام و خاص دلالت کرده فقها امثال همه معتقدند به مالکیت در احیاء موات، اگر در کتاب جهاد هم چیزی گفته، در تحریر و منتهی هم چیزی گفته، این شاهد میشه که اولا به تصرف اولویت به معنی مالکیت است. توجه دارید؟ من عقیدم این است این مسئله را هرچی بیشتر بکاویم روشن‌تر میشه، این مسئله مالکیت بالاحیا. برای اینکه این عبارت تذکره رو که خود تذکره ادعای اجماع کرده و شهادت روایات کثیره، این رو ما تا به حال نقل نکرده بودیم. اون چیز که ما نقل کردیم از مفتاح الکرامه نقل کردیم که علیه علماء الامثال و فلان و بساط اینها مفتاح الکرامه بود، ولی تذکره هم اینجا میبینیم همون مطلب رو داده. نه نه عدم اون مرحوم شیخ بود، غیر از قاطی نکنه، نشد. ببینید کلام علامه، کلام شیخ رو ما گفتیم. ببینید مخلوط اگر بکنیم با هم به جایی نمیرسیم. کلام شیخ رو ما اعتراف کردیم، کلام ابن زهره، ببینید حساب حسابه، کلام ابن زهره رو قبول کردیم چون داره لا یملک تصریح داره، ولی این علامه یه خط قبلش میگه امام لحد تصرف، یه خط بعدش میگه محی اولا به تصرف، زادش این است، این دو تصرف ها مثل همه، اون تصرف مالکانه است، این هم تصرف مالکانه است. کلام علامه رو قاطی نکنیم، ولذا از علامه هم کسی این مطلب رو نقل نکرده، به مرعا و منظر منهم بوده است. خب مفتال کلامه، صاحب جواهر، دیگران اینا فقط از شیخ نقل کردن، توجه دارید؟ و علاوه بر این از کردم روایات کلام خود علامه در کتاب تذکره من اقوى الشواهد، کسی که ادعای اجماع میکنه در یه باب ادعای اجماع میکنه در باب بعدی برمیگرده زدش، خب این خیلی بعید است. به هر صورت اینی که ما میفهمیم هر چه بیشتر این رو بکاویم، هر چه بیشتر بکاویم مسئله فکر میکنم روشن تر میشه. دیگه عرضی ندارم. و اما برگردیم به بحث دیروزی که داشتیم. در بحث دیروز حالا میرسیم، حالا الان داریم میخونیم روایت شرابه. و مسئله این است که گفتیم آیا اسلام شرط است در احیا یا نیست؟ از بعضی نقل کردیم که گفتن شرط، ولی عده ای از فقها تصریح کردن که اسلام شرط نیست. بنا شد بریم سراغ ادله که آیا اسلام شرط در احیا یا شرط نیست. ما دلیل اولی که برای عدم شرطیت داریم اطلاقات بود. کدام اطلاقات؟ اطلاقات روایاتی که میگو من احیا، ایما قوم احیا، عام دیگه، من احیا عام، ایما قوم عام، هر که میخواد باشه. از الی ذلک دو تا روایت هست، از دو سندش معتبر، دلالت بر چی دارد؟ بر این که غیر مسلمان هم اگر احیا بکند مالک میشه، مالک میشه. یکی قبلا هم اشاره به این روایت به مناسبت بحث قبل کردیم، یکی روایت ابو بصیر، یک باب چهار از ابواب احیا جلد 17، یک باب چهار از ابواب احیا جلد 17 وسایل. انا ابی بصیر، روایت سندش از کلام خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارضین، خود زمینه داره میگه ها، نه نمیدونم حق، حق اولویت، شراء اضافه شد به ارضین. چه اصلاحی ما داریم میام اینجا یه چیزی در تقدیر بگیریم؟ شراء الارضین خود زمین رقبه دیگه، اصرار ما چه فایده؟ عن شراء الارضین، خرید فروش این زمین ها من اهل ذمه. فقال لا بأس بأن یشتریها منهم اذا عملوها و احیوها فهی لهم، اشکالی ندارد کسی اشترا کند این اراضی رو از اونها، ازا عملوها، وقتی عمل روش کردند و احیاوها فهی لهم. این روایت کسری است، همونطور که اونجا میگفتیم لا یجوز ان یشترا، دلیل بر این از کلام شیخ قائل نیست به مالکیت، اینجا وقتی یشتری میگه کسری است، اونجا ما پذیرفتیم کلام شیخ چون کلمه لا یجوز ان یشتری. بله انیبی اینجا داره، ما میخواییم عرضین از اهل ذمه بخریم، فرمود ابن نداره، اگر اینا احیا کرده باشن مالشونه، قرین فروش هم جایزه. این جز روایات بحث قبلم هست، اینجا هم هست، دلالت داره که اسلام شرط نیست. بله، تا اینجاش خوب. این زیل رو ببینیم چه معنی داره. وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین ظهر علی خیبر، رسول الله غالب بر خیبر شد، و فی حل یهود خارجهم، خارجهم یعنی چه؟ خراج به اونها بست، علی ان یترک الارض فی ایدیهم، زمین خیبر دستشون باشه، یعملونها و یعمرونها. خب اراضی خیبر اراضی مفتوح الانوه بوده. این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ ما بحث مبات نمی‌کنیم، بحث موات و احیا است. می‌فرماید اگر احیا بکنن و اگر موات باشد و احیا بکنن مالشون میشه، خرید و فروش میشود کرد. بعد می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اراضی خیبر رو مخارجه کرد، با اینها خراج بست. درست دروش، اما چه ربطی به بحث ما داره؟ چه ارتباطی داره؟ این داره خراج بس، خراج بس برای چی بوده؟ به قرینه زیلش ممکن ما این بگیم، یعملونها و یعمرونها، یعنی این اراضی رو پیغمبر اونهایش که آباد بود، اینا جز مفتوح الانوه بود، اجازه داد مواتش رو هم احیا بکنن و بعد الاحیا مالکم میشن، خراجم بدن. چه مانعی دارن بنده بگم آقا من اجازه میدهم که این زمین رو شما به این صورت در بیاری، به شرط این که اینقدر پولم به من بدی؟ عیبی نداره، مالک امامه، امام میگه احیا کن مال خودت، اما سال اینقدر به این شرط بدی. خراج من عرض کردم، معنی خراج این نیست که مال الاجاره باشه که بگید با مالکیت نمیسازه، نه، خراج با مالکیت میسازه، خراج مالیاته، مالیات. میگه به این شرط که همچی مالیاتی هم بدی. پس لایم اد که زیل حدیث اشاره به اراضی انفالی باشه که در حومه خیبر بوده و اینها مجاز بودن اینا را آباد کنن و بعد از آباد کردن چیز کنن، یک خلاجی هم بدن. این حدیث اول که دلالتش خوب بود، زیلش رو فقط میخواستیم بفهمیم یعنی چه. البته زیلش تأثیری در بحث نداره، ولی در این حال میخواستیم بفهمیم چیه که اونم عرض شد. و اما حدیث دوم که اون هم حدیث معتبری هست، صحیحت محمد ابن مسلم است، این در جلد 11 کتاب الجهاد، جلد 11 کتاب جهاد باب 71 اواخر جهاده، جهاد العدو، باب 71 حدیث 71 باب جهاد. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشراء من ارض اليهود و النصارى، اینجا نصارا هم قاطی شدن، اراضی یهود و نصارا. فقال لیس بهی بأس، عیبی نداره، قد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل خیبر فخارجهم، شبیه همونه، علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها فلا ارا بها بأسا لو انکش تریت منها شیئا، ایمی نداره بخری اینا رو. و ایما، این زیلش دیگه پس صریحه، و ایما قوم احیا شیئا من الارض و عملوها فهی احق فهم احق بها و هی لهم، هم لهم داره هم احق داره، قبلش هم شراء داره، قبلش هم شراء داره، ظاهرش هم شراء ارضه من الارض رقبه ارضه، نه اینکه از حقوق متعلقه که در تقدیر بگیریم. خب این ایما قوم آیا شامل غیر مسلمان ها میشه یا نمیشه؟ موردش همینه، اصلا موردش سوال از غیر مسلمان هاست، این عام که نمیشه موردش شامل نشود، بس قطعا یهود و نصارا رو قدر مسلم میشه که شامل میشه، بحثی نداره، مسلمین هم که خب به اولویت شامل میشه. فبنا علی ذلک، این دو روایت دو روایتی است که دلالت میکنه اسلام شرط نیست و جایز است بدون اسلام هم خرید و فروش کرد. ولی در مقابل این روایات اون دو سه روایت سابق دو مرتبه قد علم میکنه. روایت ابو خالد کابلی و عمر ابن یزید و مسمع ابن عبدالملک، از اونا استفاده می شود اسلام که ان نشرته، بلکه از روایت مسمع ابن عبدالملک استفاده میشه تشیع شرطه، تشیع که شاید کسی قائل نیست، تشیع شرطه. حالا ما اون سه روایت رو اون تکش که مربوط به این بحثه دو مرتبه میخوانیم. روایت ابو خالد کابلی که جلد 17 بود، بله این جلد 17 ببینید، حدیث 2 باب 3 از احیاء موات، 2 باب 3 از احیاء موات، اونیش که مربوط به بسمان بود. فمن احیا ارزن من المسلم، من المسلم چرا؟ آیا محل ابتلا بوده یا در مقام احترازه؟ بعید نیست ظاهرش مقام احتراز باشه. فمن احیا ارزن من المسلم، روی من المسلمین تکیه کرده، یستشم منه مفهوم. این روایت صحیحه مصححه، البته محل بحث بود، ایراد بود، کابلی. و اما روایت مسمع و عمر ابن یزید، اینها هم که در جلد 6 باب 4 از ابواب انفال، باب 4 از ابواب انفال، روایت این روایت عمر ابن یزید که حدیث 13 باب 4، فقال ابو عبدالله، این تکش میخونم که مربوط ماست، کان امیر المؤمنین یقول من احیا ارزن من المؤمنین، من المؤمنین فهی له، کلمه من المؤمنین دارد به این مفهوم داره. اون مال بعد از ظهوره، مال بعد از ظهوره. و اما در روایت مسمع ابن عبدالملک 12:4، البته این روایت مسمع 2 سند داره، یه سند شیخ طوسی داره که این سقط داره، یه سند کلینی داره که همینجا زیرش نوشته و رواهل کلینی، من اون تکهی که کلینی دارد که سقط نداره میخونم. و اما ما کان فی ایدی غیرهم، یعنی غیر شیعه، و اما ما کان فی ایدی غیرهم فإن کسبهم من الارض حرام. غیر شیعه هر کسی زمینهایی برداره احیا بکنه، کسبی که از زمین میکنه حرامه. حدیث 13 عمر ابن یزید بود، حدیث 12 مسمع ابن عبدالملکه. پس دو تا از این حدیثی کهش مسلمین داشت، که مؤمنین داشت. اینم که میگه غیر شیعه هر گونه کسبی بکنن حرامه. بله، حالا تعبیر اینه، یعنی اجازه اصلا نمیدی، بدون اجازه یعنی اجازه نمیدی. حالا صحبت این است که آیا ما اون روایات رو بگیریم که شرط نمی کنه و تصریح می کنه به اینکه غیر اهل، غیر شیعه هم می توانند برن احیا بکنن، یا اینها رو بگیریم؟ انصاف این است که اون روایات سابقه، اون دوتا صحیحه، از هر و اوثق است از این روایات. اما از حل بودن چون صراحت داشت در شرا، عرض یهود، عرض نصارا صراحت داشت. اما این روایت ابو خالد یا عمر ابن یزید میگم من المسلمین المؤمنین، ممکن است بگید محل ابتلایی بود، مخاطب اینا بودن، صریح نیست، خیلی جمله ظهوری داره. حالا یزید دلالت از نظر دلالت اون روایات سابقه که صریح بود که اسلام شرط نیست، اما این دو روایت، بله یک اشعاری داره یا دلالت مختصری داره. من المؤمنین بگیم در مقام وصف محروم دارد و در مقام اعتراض است و نه، توجه دارید؟ در حالی که خب محل ابتلای این بوده، مخاطب مسلمین بودن، مخاطب مؤمنین بودن، اون که از کسی مفهوم نفهمید. از فعل آزاله که سند اونها هم بهتر از این هاست. حالا میگم مال مسمع رو نگفتم، مال اون دوتا رو گفتم. از فعل آزاله که این روایت ابو خالد که گفتیم از نظر سند در کتابه امام هم بود که از نظر سند محل اشکال، ابو خالد مشترکه، عمر ابن یزید هم علی الظاهر مشترکه و از نظر سند هم اشکال کردن. و از الازانه که معرضون انها بودن در بحث های گذشته، مگر اینکه تفکیک کنی بگید یه تکه شعرازه یه تکه شعراز نیست، و این گونه تفکیک ها رو ما درش اشکال میکنی. وقتی این روایت فل جمله معرضان انها بود، یه میدان آوردن اینها کار مشکلی میشود. باقی میمونه اون روایت مسمع ابن عبدالملک که میگه غیر شیعتنا کسب و منها حرام، هر کی غیر شیعه کسب بکند از اراضی انفال حرام. اصلا بستر این است کسی عامل به این حدیث هست؟ اونایی که ما دیدیم قید اسلام رو زدن، ولی آیا تشیع هم کسی فتوا داده؟ اول کلام این است ببینیم عاملی پیدا میکنیم کسی به روایت مسمع فتوا داده باشه، گفته هم اسلام شرطه هم تشیع، این تشیع شرط. به نظر میرسه این اشاره به همون حلال و حرام معنویه، یعنی اینا در واقع حرامشون باد. اینا مثل همین است که میگیم خدا دنیا رو برای مؤمنین آفریده، کافرین هرچی میخورن حرامشون باد. از نظر معنا واقعا هم هدف آفرینش کافر که نبوده، مؤمن بوده. قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، تمام این طیبات للذین آمنوست، و کافران که میخورن از واقع بیخود میخورن. اینو حرمت رو یه حرمت تکلیفی شرعی ندانیم، به قرینه اعراض، به قرینه اعراض. و از الازال که کل لباس، اگر ما بخواهیم تشیع و شرط بکنی، وقت این معاملاتی که بین مسلمین سیره ورش جاری شده همه اینا اشکال داره. مسلمان ها، شیعه و سنی، حالا شما اینجا رو نگاه نکنید، قوم قاطی نیست. در شهرهایی که اینا مخلوطن به هم، مرتب داد و ستد با هم دارن. توی بازار، مغازه اول شیعه است، دومی سنیه، سومی شیعه است، چهارمی سنیه. در بازار بغداد، در بازار نمیدونم خیلی از کشورهای دیگر، در پاکستان، در افغانستان، در شیخ نشینه های خلیج فارس، در فلان خیلی جا هست، اینطوری شیعه و سنی با هم قاطی هستند، مرتب معامله دارن. سیره بر این جاری شده که از هم داد ستت میکنن، خرید و فروش میکنن. ما همه اینها رو بگیم معاملاتشون، اراضی که احیا میکردن، خرید و فروش میکردن، همه اینها باطل است، فلان بساط، اینها خیلی مشکل است. ما در مقابله همچین سیره‌ای که مستمر بوده است از زمان معصومین به این طرف بوده، ما بیاییم به خاطر این روایت مسمع ابن عبدالملک که اعتماد نه غیر عبالی الله یبالی الله یبالی نداره، همه مسلمین این کار میکردن. کتاب حال نهی کرده از معامله خانه زمین، خانه و زمین، همه خانه و زمین رو دارن چیز میکنن، خرید و فروش میکنن. الان این خانه هایی که میسازن در ممالک اسلامی، در بیابانها شهرها بزرگ میشه، وسیع میشه، اراضی مواد رو برمیدن خانه میکنن، خب میفروشن، میخرن، همه شیعه سنی همه خرید خودش میکنن. قبلا هم همین طور بوده، مکه هم همین طور بوده. مکه مگر خانه هاش خرید خودش نمیشده؟ مکه هرچی بزرگ میشه عرض مواد، مکه هرچی توسعه پیدا میکنه اراضی مواد، بدون گفتگو غیر مواد هم چیز نداره مکه. همه این خانه های مکه خرید خودش باطله. چرا؟ به علت که اهل سنت چیز میکردن، شیعه میخریدن. و یه شاهدی هم مرحوم صاحب جواهر داره، اون هم شاهد خوبی هست به عقیده من. این شاهد هم دقت کنید، صاحب جواهر میفرماید اگر کفار بالاحیا مالک نشوند، اشکال سرایت به اراضی مفتوح الانوه میکنه. اگر کفار بالاحیا مالک نشمن، اشکال سرایت به اراضی مفتوح الانوه میکنی. چرا؟ این اراضی مفتوح الانوه که شما میگیرید، اینا خیلی هاش محیاته، محیات که شد انفاله، انفال که شد جز اراضی مفتوح الانوه نخواه. اراضی مفتوح الانوه مال مسلمینه، انفال مال امام. خوب دقت کنید، اراضی مفتوح الانوه مال مسلمینه، اراضی خراجیه، اراضی انفال مال امامه. اگر مالک ندانید کفار را به وسیله احیا، پس این اراضی مفتوح الانوه که میگیرید خیلی از اینها احیا شده است و اینا مالک نیستن. مالک نیستن یعنی چیه؟ امام مالک، یعنی امام مالکه، یعنی و انفال باقی مونده. پس چرا اینا ها رو میگیرن معامله مفتوح الانوه میکنن؟ معامله مفتوح الانوه با اراضی شکرد که ملک کفار باشه، نه ملک امام. و این فرع بر این است که اینا به احیا مالک بشن. پس اینا به احیا مالک میشن. حالا که مالک شدن، مسلمین با قهر و غلبه میگیرن اینها رو، مفتوح الانوه میشه، مال مسلمین میشه. و الا اگر اینا مالک نشن، احیایشون باطله و این اراضی باقی مونده است بر انفال بودن، و چون باقی بر انفال بودنه، اینا جز انفال میشه. و ما تا کنون نشنیده ایم وقتی بدن جایی زمین های مفتوح الانوه بگیرن، بگن ایها الناس یه تحقیق کنید کدام اینها محیاته، کدام اینا غیر محیاته، محیاتاش جز انواله، نمیدونم غیر محیاتاش، اینا جز اراضی مفتوح الانوه، همچین چیزی نیست. این رو هم مرحوم صاحب جواهر در کتاب الاحیا به عنوان شاهد برای این بحث ذکر میکنه که عقیده ما این
خود فرقی رو فکر تصرفات ما حرامه، اما بلحن خیلی مسلمین و غیر مؤمنین مالک
نه نه اونا نه نه اصلا این روایات بحث حکم تکلیفیش تابع وضعیه، چون قبلش هم داره شیعتونا مالک میشن محللون. اصلا وقتی گفتن خانه حلاله یعنی حکم وضعی، هر حکم تکلیفی هم باشه تابع حکم وضعی محللون لشیعتنا، بعدش هم میگه محرمون علی غیر شیعتنا. اصلا ببینید در اموال، تکرار میکنم در اموال، هر کجا حلال و حرام گفتن ظاهر حکم وضعیه، چون مال طبیعتش حکم وضعیه. هیچ و این غیر از غناست، غنا وقتی حلال و حلال حرام گفتن او تکلیفیه. اما اگر گفتن این مال، این ملک حلاله حرامه، فوراً میرود روی حکم وضعی. خب من یه جمله بگم به بحثا تمام کنم. و اما ذکرنا یظهر، به این که اهل ذمه بودن و کفار حربی هم بودن فرقی نمی کنه. آقایون اهل ذمه رو بیشتر سخن گفتن، ما میگیم کفر حربی هم باشی. این خارج زمین ها رو احیا میکنن و خانه میسازن، ما میریم از شون میخریم، برای خانه، برای حسینیه، برای مسجد، برای فلان. کافر حربی باشه، خب باشه، اگه ما قومیم این منی که میگوید در روایات، اگه ما قومیم میگه، ولو سؤال اهل ذمه باشه، ولی جواب عامه، من احیا حربیارم میگیره. و این معیدی که الان ذکر کردم راجع به اراضی مفتوح الانوه، این مال کفار حربیه. این معیدی که الان گفتم راجع به اراضی مفتوح الانوه، مال کفار حربیه. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، جمع‌بندی کنیم، در اراضی موات مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی باشد، کافر ذمی باشد، کافر حربی باشد، ملحد باشد، مادی باشه، هر کی برود احیا بکند طبق شرایط احیا مالک میشه. بعدن هم خرید و فروشش اشکالی ندارد. دلیل مهم ما این دو روایت صحیحه ابو بصیر و محمد ابن مسلم بود، در مقابلش معارضهایی بود که از نظر سند و دلالت و اعراض مشهور و امثال ذلک و سیره مستمره مورد بحث و ایراد بود. فردا انشاءالله میریم سراغ سایر شرایط.